سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 4 می است. گزارش های برنامه در چند جمله. بیماریه که آن را خاصی کمبغلان میدونستند در تاجیکستان کم شده است. طبیبان سبب های گرفتاری به بیماری را شرح دادند.
ایزوی نوسولین با نوکوفی یعنی همه این باید مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد.
یک خانواده پناهجوی افغان که برای از شهر وحدت به دوشنبه کوچیدن از حق پناهندگی محروم شدند، از اخراجشان به افغانستان نگرانند.
بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و به عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا یونیورسیتی خوانده بودیم.
پیوندانی احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک، از حکومت ازبکستان خواستند که خاطره او را زنده نگه دارند.
نویسو دارم که احمد دانش که بود همین یک نیستی مانیتون همینجا باید ده که این کس چه این معرفت پرورد.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتارانی بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. سرنوز روح الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش آماده کردند.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است.
یعنی که در بین 100,000 اهالی 85 بیمار به قید گرفته می شود و فوت در بین همین 100,000 اهالی 7 نفر به قید گرفته می شود و در سال 2022 اخیران سالی که حساب براری کرده شد همین نشاندادی بیمارشایی به 100,000 اهالی به 39.7 به 100,000 اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100,000 اهالی رسیده است.
بیماری سیل به گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولان ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری‌های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است، ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد از مرگ 2 برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به ده ها بیمار امید زندگی دوباره می بخشند.
وقتی از تجربه گپ می زنم گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیدم، خوب است همین گونه. شاید یک نفری که مثلا همین چیز روبرو شده خودش یا که یکم بگیم که از اویلش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنم.
متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود.
چی ضرور است که مثال شرایط مهیا شود؟ یگان بیماری مزمن، خب یگان سطح پست مسئولیت، خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراکی ناقدر خوب، غذای نوسولین، خب نوکوفی، یعنی همه این باید مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد، یعنی که خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ این بیماری ما بنابراین میگویم که بیماری اجتماعی است.
شماره عمومی گرفتاران و بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4,000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30%شان کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت می شوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمانهای بین المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم می گیرند.
ادامه برنامه. یک خانواده پناهجوی افغان در تاجیکستان از احتمال اخراج شدنشان به افغانستان زیر دست طالبان نگرانند. مقامات تاجیک آنها را برای زندگی در شهر دوشنبه از سند پناهندگی محروم کردند. با آنها گفتند که نباید از شهر وحدت به دوشنبه میکوچیدند. همکارم نگاره فضل دین درباره این خانواده گزارش تهیه کرده است.
یکی قانونی تاجیکستان است، یکی قانونی اون است.
این مرد که میگوید منصبداری حکومت پیشین افغانستان بود و اکنون پناهنده دیرینه در تاجیکستان است. حالا او را از حق پناهندگی ها محروم کردند. برای آن که نه در شهری وحدت بلکه دوشنبه زندگی اختیار نمود.
ما در مقامات بالایی به حساب کار میکردیم. پراکرور بودیم و تارت با دو کار کردیم. بعد از اینکه پدر ما را کشت، همونجا دشمن ها بود. دیگه میخواست که ما را هم بکشه. ما موکر غنیم چی کردیم؟ اونمو بود که بعد از کشتن پدرم سه ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم چون ما همینجا یونیورسیتی خوانده بودیم.
عبدالمطالب با چهار فرزندش سال 2009 از کابل به دوشنبه آمد. فرزندی پنجمش در تاجیکستان تولد شده، حالا 14 ساله است. با او و فرزندانش گفتند که به اجازه در دوشنبه زندگی میکند. وی میگوید اینجا کار و درآمد پیدا کردن آسان تر است.
در وعدت 9 سال زندگی کردیم. اول خو آمده بودیم، هر چیزی که داشتیم امو رفت، چند سال مصرف شد. از ساعت 6 تا ساعت 10 بجا کار میکرده دوشنبه. علی برای یک خو باید بره و باز امو پولی که میگیره ایلیک امور همه گی در پولی مصرف، در پولی مصرف کنه تا وعدت بره، امور در ارینت مصرف کنه، امور در چی مصرف کنه میشه.
این مردی که 65 سال دارد ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. فرزندش نیز ختم کرده بخش مناسبت های بین المللی همین دانشگاه است. مدت در سفارت افغانستان کار کرده است و حالا بیکار است.
من میخوام کار کنم، اکنون وضعیت زندگی کمتر دشوار است. اینجا من میخوام که پدر مادر را کمک کنم. یکی وقتی من مراجعت میکنم مرا میگن اجرت.
حقوق شناسان میگویند پناهندگان در جای معین کرده حکومت باید زندگی کنند. ولی راهی حلی مشکلی این آیلا آن بوده میتواند که دولت تاجیکستان برایشان شهروندی تاجیکستان را دهد. اما اینجا هم مشکلی حقوقی وجود دارد.
شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تن خود در حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده میتوانیستند اگر بین ما و افغانستان، بین تاجیکستان و افغانستان شرطنامه اگر داشته باشد. ولی این گونه شرطنامه وجود ندارد.
این یگانه پناهنده افغانستانی نیست که در حال بسرنوشتی بسر می برد. در گذشته نیز چنین موردها زیاد روی داده است. بیشتر زیاده از 10,000 مهاجر افغانستانی تلاش می کنند که به کشورهای غربی راه یابند. ولی برای آنهایی که مثل این خانواده می خواهند در تاجیکستان مقیم شوند، مشکلات زیادی حقوقی پیش می آید که هنوز حل خود را نیافتند.
برنامه رو با گزارشی از افغانستان ادامه میدهیم. در ولایت ننگرهار افغانستان، یکی از ولایت های ناامن کشور، گروهی از معلمان هر روز باید از راه خطرناک بگذرند تا به شاگردانشون درس بگویند. راهشون هم از یک رودخانه میگذارد که نه پول دارد و نه جای کمابه تا از آنجا عبور کرده به مکتب برسند. همکارم طایری سفر گزارش دارد.
این معلمان برای درس دادن به شاگردانشان می روند. هر روز از رودخانه کنر همین گونه می گذرند، چون اینجا نه پول هست و نه راه دیگر. گذر از رودخانه خروشان و با این شیوه خالی از خوف و خطر نیست.
بسیاری از استادان همراه ما هستند که آن طرف به مکتب بیلی می رویم. این رودی کنر یک رودی بزرگ است که فصل بهار آبش زیاد می شود. ما با بالون های رزینی از آن میگذریم و با دشواری های زیاد.
اینجا مکتبی بیلی در ناحیه مومندره ولایت ننگرهار است. مکتبی که بیشتر از 1,000 دانش آموز با شمولی دختران تا صنف 6 دارد. خود صنف خانه های مکتب هم به دلیل فرسودگی دیگر قابل استفاده نیستند. بچه ها هم در بیرون و با کمترین امکانات درس می خوانند.
درسی مواد داشت ما تا تنش کتابون از منگا بیخی دشیدی چی بس
وسایل درسی کاملا نداره. برای سنفای 8 9 10 کاملا کتاب نیست. اگر چیزی هم هست بسیار کم است، نه قلم نه کتابی. با قلم و کتابچه احتیاج داریم. مردم قشاق هستند، توان خریدنش را ندارند.
نور رحمان 15 سال باز در این مکتب از زبان پشتو درس میگوید. مزدی کارش تقریبا 70 دلار است که برای اهل آیلش به سختی میرسد.
مشکلات زیاد است. پولی که میگیریم با چیزی نمیرسد. قرض زیاد دارم و از این معاش اونها را برگردانیده نمیتوانم. بعضی وقت جنجال با دکانداران تمام نمیشود.
ننگرهار یکی از ولایت‌های شرقی و فقیر افغانستان است که سالهای گذشته هم با حضور جنگ جویان داعش در آن ناامن‌تر شده است.
گزارشی از ازبکستان. پیوندان احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک در شهر بخارا، از مقامات ازبکستان خواستند تا یاد او را گرامی دارند. آنها میگویند در دوره پرزیدنتی اسلام کریموف بارها در این مورد مراجعت و کوشش ها نمودند ولی نتیجه نداد. حالا انتظار دارند که پرزیدنتی کنونی ازبکستان عرضشان را جدی میگیرد. گزارش فرزان محمدی را از شهر بخارا در این موضوع تماشا کنید.
سعید قربانوف، عالم، پروفسور و عبیره احمد دانش، حالا به آموزش دستخط های مشغول است که چند سال پیش از ویرانه های حولی بابا کلانش یافته است. او میگوید این دستخط ها و کتاب های نادر از بین دیوارهای خانه احمد دانش هنگام کندن دیوار یافت شده اند.
دیوار همین ترتیب به برومدین ان اینجا سوانه حالا انا لای این دستنویسی خیلی بزرگ است. این تو این دستنویس نیست
و 100 سال گذشت. من 100 سال شد.
در نزدیکی باغ اسماعیل سامانی و مرکز شهری بخارا کوچه است که در آن احمد دانش سال 1826 به دنیا آمده تا سال 1897 در آن زیسته است. هرچند پدر و مادرش از ناحیه شافرکام کنار بخارا بودند، از روی ضرورت به اینجا آمده و مقیمی گشتند. با گفته پیوندان دانش این حوالی در گذشته کلانتر بوده است، ولی سال 2018 برای وسیع‌تر کردن راه ماشین گذر نیمی از آن را کوچاندند و حالا منزل نوساخت او را مهمانخانه کردند. به غیر از اثر و نوشته‌هایش چند اشیای روزگارش را نیز اولادانش نگه می‌دارند، مثل این ساعت که به قول عبیرش احمد دانش از شهر سنکت پترزبورگ آورده است.
همین ساعت که دی نماز بخوندند بعد چیزو یا مرد اومده اینا گرفته رفت بسمچه و گرفته رفتنی شده گی خونه اومده در اومده گی گرفته گی هنه فکره بعد این تو کرده گی این تو کرده گی زده گی دوتا او این کار نمیکنه چکو میکنه بیتر گی دیماز همون تو پرتوخته گی زمین با.
ولی پیوندانش از آن ناراضی هن که شخصیت احمد دانش ها در این شهر به طوری باید ارج گذاری نکردن. به نامش آثارخانه یا مرکز علمی تأسیس ندادن و نسل نو تقریبا از این معارف پرور و اصلاحات های تاجیک معلومات ندارد.
اینجا بخورا با هیچ نیست با احمد دانش. یک دوتا کوچه و یه موندگی کوچه تنگه. موندگی که آخرش بسته اساس نست. همونه احمد دانش موندگی. های دوتا بانر مونیتون هیچ نباشد که سر کوچه آخر کوچه با که این احمد دانش کی بود؟ من نیست دادم، صورتشون دادم. نیست دادم که احمد دانش کی بود؟ من یک نیست مونیتورم چه بابای با؟ کی این کس؟ چطوری معرفت پرور؟
احمد دانش معروف با احمد کله، یکی از عالمان برجسته علم و ادب تاجیک و معارف پرور اصلاحات خواه شناخته می شود که در عصر 19 زیسته است. و در دوره سلطنت امیر نصرالله یکی از خدمتچیان دولتی اش بود. بعد سه بار سفرش به سنکت پترزبورگ خواستار اصلاحات در امور کشورداری گشت و بعد از رد شدن پیشنهادهایش از دربار رفت. او باقی مانده حیاتش را برای نوشتن اثرهای بمانند رساله در نظم تمدن و تعاون صرف کرد که به شاه و کشوردار طرز درست اداره کردن دولت و خلق را می آموزاند.
برنامه با پایان رسید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همچنین به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک محبوس تاجیک رو که در اوکراین ناپدید شده است، نزدیکانش جستجو دارند. شریف بیگ زولفقورف، ساکن 31 ساله نوری رودکی، در یک زندان روسیه بود و او را ماه اکتبر سال گذشته به جنگ در اوکراین جلب کردند. مولوده دولتوه، مادر شریف بیگ، به رادیو زودی گفت که پسرش 3 اکتبر سال گذشته در صحبت تلفنی گفته است که آنها را به جنگ اوکراین میبرند. این آخرین تماس محبوس توجیک با خانواده‌اش بوده است. حالا پیوندانش از مقامات توجیک و سفارت این کشور در روسیه می‌خواهند در جستجوی فرزندشان با آنها کمک کنند. شریف بیگ زولفقورف 3 سال پیش در پی یک زن و زنی مهاجران با گناه اوبوشی زندانی شده در محبس ولایت لیپیتسکی روسیه ادای جزا میکرد. از محبس به والدین او گفتند شریف بیگ را از اینجا بردند، ولی درباره زنده یا مرده بودن او خبر ندادند. محبوس توجیک پدری دو فرزند بوده است. معلوم نیست که روسیه چی تعداد از زندانیان توجیک را به جنگ در اوکراین جلب کرده است، ولی تاکنون خبری کشته شدن بیش از 20 محبوس توجیک در این جنگ رسانه‌ای شده است. مقامات توجیک مواردهای مرگ و ناپدید دنی محبوسان رو در جنگ روسیه با اوکراین شرح ندادند، اما قبلا از تاجیکستانیان دعوت کرده بودند که به جنگ اوکراین نروند. پیوندان دلیر امومالی ادعا دارند که دادگاه شهر دوشنبه شکایت این روزنامه‌نگار را بررسی نکرد. نزدیکان این بلوگر زندانی به خبرگزاری آسیا پلاس گفتند که 4 ماه پیش از بالای قرار دادگاه شهر دوشنبه به زینه بالاتر یا مرحله نظارتی شکایت برده بودند، ولی به گفته آنها در این مدت دادگاه شکایت آنها را بررسی نکرد. دلیر امومالی که با گزارش‌هایش در یوتیوب معروف شده بود، ماه ایونی سال گذشته بازداشت و با حکم دادگاه نوئه شومنصور به 10 سال زندان محکوم شد. زینه کاسات سونی این حکم را به تاخیر گذاشت. مرحله نظارتی دادگاه اکنون 3 زینه دادگاه است که تصمیم میگیرد قرار دادگاه پایینی را به تاخیر ماند یا بیکار کند. دلیر امومالی یکی از 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک است که در یک سال آخر بازداشت شد. این بلاگر تاجیک با صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبرهای بردروغ و عضویت در سازمانهای ممنوع گناهگار شد، اما خودش در نامه‌ای از داخل بازداشتگاه همه این اتهام را رد کرده بود. یوسف رحمان، دوستان کل تاجیکستان، با بکیر شاهین، دوستان کل ترکیه، موضوع استرداد افراد تحت پایگرد و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را بررسی کردند. صحبت دو مقام بلندپایه تاجیک و ترک روز 2 می در ترکیه دایر شده است. دوستان کل تاجیکستان خبر داد که دو جانب مسئله این مبارزه مشترک ضد تروریسم و افراطگرایی و اعتراف سازمانهای تروریستی در خاک دو کشور را بحث کردند. با گفته منبع، دو مقام استرداد جنایتکاران و بازپس دادن شهروندان زندانی را از خاک کشور برای هم دیگر محکمه نمودند. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالفی حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت و استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالفی حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدام از آنها را استرداد نکرده است. مخالفان در گذشته گفته بودند که حکومت تلاش دارد تا جای پای آنها را در ترکیه تنگ نماید. دادگاه شهر بیشکک قرغیزستان روز 3 می گومونبران در دایره پرونده کمپیروبود از این بگ نظر و کوبانیچ بگ قدیرف را در حبس باقی گذاشت. به این ترتیب آنها تا 20 ایون در حبس پیشکی باقی میمونند. بر اساس دادگاهی بیشکک، رفشان جینبیکوف، ریتا کراسارتوا، ایلگیز شامینوف، اوکل ایت بویف، ارلان بیکچورو و ریتا کراسارتوا گومونبران دیگری پرونده کمپیروبود هم در حبس پیشکی میمونند. ریتا کراسارتوا یگانه زن از جمله گومونبران پرونده کمپیروبود است که از حبس پیشکی آزاد نشد. کنتیمیر توردالی، وکیل مدافع ایرلند بکچورو، گفت نسبت نفری تحت حمایه وی به مدعی غصب خودسرانه حکومت عیب نو اعلام کردند. در مرافعه اخیر به خویشاوندان بکچورو اجازه حضور در تالار دادگاه را ندادند. روز 22 اکتبر سال 2022 در قرغیزستان کمیته حفظ آب انبار کمپیروبود تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرغیزستان ضد به ازبکستان دادن آب انبار کمپیروبود برآمد کردند. روز 23 اکتبر در شهر بیشکک قرغیزستان بازداشت اعضای کمیته شروع شد و در مجموع 26 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت گردیدند. Райпурси барои ворид кардани тағйирот ба Конституцияи нави Узбекистон дар шароите баргузор шуд, ки ба талаботи гуногунандиши воқеи сиёсӣ ва рақобат посухгӯ набуд. Дар ин бора нозирони байналхалқи бюрои созмони амнияти ҳамкории аврупо дар умури ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон изҳори назар карданд. Ин ниҳоди марбутаи созмони амнияти ҳамкории аврупо 1 май дар гузориши ҳамчунин навишт, ин ваз бори дигар нишон медиҳад, ки бояд дидгоҳҳои алтернативии сиёсӣ ҳимоят шаванд, озодиҳои ибтидоӣ эҳтиром гарданд ва барои рушди ҷомеаи шаҳрвандии мустақил шароит фароҳам оварда шавад. Пештар Алберт Йонсон, раҳбари маъмурияти Созмони амнияти ҳамкории аврупо, гуфта буд, райпурси Узбекистонро дар шаҳри Тошканд рӯи борад аз 10 мутахассис ва минтақаҳои он кишварро 14 мутахассис назорат мекунанд. Дар гузориш ҳамчунин омадааст, райпурси аз ҷиҳати техникӣ хуб ба роҳ монда шуда буд, аммо дар шароите баргузор гардид, ки ба гуногунандиши воқеи сиёсӣ ва рақобати воқеӣ ҷавобгӯ набуд. Намояндагони маъмурияти Созмони амнияти ҳамкории аврупо гуфтанд, комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ салоҳияташро дуруст амалӣ кард, аммо комиссияҳои поёнӣ бетарафӣ ва мустақилӣ надоштанд. Моддаи 106 конституцияи Узбекистон дар таҳрири нав муддати президентиро дар он кишвар аз 5 то ба 7 сол тамдид мекунад. Ин тағйирот ба Шавкат Мирзиёев иҷоза медиҳад, ки ду давраи дигар сари қудрат монад.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
писарам ро ҳангоми ба дарс рафтанаш қапида бурданд. даъватнома нафиристода буданд. ҳоло намегӯянд, ки дар кадом қисми ҳарбӣ аст. ин нуктаро нуқра назарова сокини ноҳияи нуробод иброз дошт ва шикоят кард, ки писари донишҷӯяшро маҷбурӣ ба артиш бурданд. масъулони комиссарати ҳарбӣ рафтори худро қонунӣ донистанд, чун ба идеаҳои онҳо ҷавон аз донишгоҳ хориҷ шуда буд. дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. маҳди ғазозода дар соли сеюми донишгоҳи техникии тоҷикистон мехонд. наздиконаш гуфтанд, бале, ӯ пештар аз донишгоҳ ронда шуда буд, аммо дигар бора барқарор гардид. модари ин ҷавон дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт:
рӯзи ҷамъа ами дари донишгоҳи техникиям донишгоҳ мерафт, аям соати 7 қатиам қатиам бурданд, телефон агасан телефон акад вега соати 4 гузаштаги нимитам бая ба чай дига аям дурун ки мебура номрои ма даҳаст телефон мена мераванд ки дига нимемнанд.
дар комиссарати ҳарбӣ воқеъ дар маҳаллаи 80-уми пойтахт тасдиқ карданд, ки маҳди ғазозода ба хидмати ҳарбӣ ҷалб шудааст, вале рафтори худро дурусту қонунӣ донистанд. дар ин идора гуфтанд, ҷавонро ба яке аз қисмҳои низомӣ дар ноҳияи варзоб фиристоданд. дилрабо самадова, мудири созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ, мегӯяд, ҷалби ҷавонони мисли маҳди ғазозода ба артиш қонунӣ аст, вале тарзи даъват бояд бар асоси қонун сурат гирад.
чунки аз даст додаги ҳуқуқ ба таъсираш вақти хориҷ шудагӣ хориҷ шавад, масалан МДШ-ти напардохтани маблағи хондан ки хориҷ мекунад, балки ҳуқуқи хондан аз даст медиҳад. ин навъи даъвати навбатиро рафта ихтиёран худашо байкад наждакор сарбоз ба рафта наждакор.
даъвати баории ҷавонон ба артиш дар тоҷикистон аз 1 апрели имсол оғоз шуд ва то охири моҳи май идома мекунад. тибқи иттилои вазорати мудофиаи тоҷикистон, то имрӯз нақшаи даъват бештар аз 60% иҷро шудааст. мақомот ҳамвора аз афзоиши сафи ихтиёриён мегӯянд, мардум аз афзудани мавридҳои сарбозшикор. намояндагони созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мегӯянд, дар ин мавсим нисбат ба даъватҳои пешин шикояту нигарониҳо бештар шудааст. ҳар сол дар мавсими даъват ба артиш хабари бозур ё тариқи аблава ба хидмат бурдани ҷавонон сабт мешавад. рӯзи 24 апрели имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд, ки дар он куҳансарбозон рони навдаватро мезаданд. мақомот ба он зуд вокуниш нишон дода гуфтанд, 5 сарбозу як афсарро боздошт карданд, чизе ки ба қавли бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шояд ҳақро дар ин қазия ба ақдор бирасонад, вале решаи бадрафториро дар қисмҳои ҳарбӣ хушк нахоҳад кард.
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است از این بابت باغچه‌های بچگانه در پایتخت تاجیکستان در آشیانه‌های پایینی بناهای نوساخت بنیاد کرده شوند. به این خاطر کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان معیارهای بنیاد باغچه‌های کودکان در کشور را تغییر داده میگوید که مقررات نو فعلا تنها برای شهرهای دوشنبه و خوجند پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. کمبود زمین برای بنیاد باغچه‌های نوی کودکان در دوشنبه مقامات را وادار کرده است از این به بعد مؤسسه‌های تا مکتبی در آشیانه‌های اول بناهای بلند آشیانه بنیاد کرده شوند. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت تاجیکستان 4 می در صحبت بدون ثبت با خبرنگاران رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که این مقررات با باغچه‌های خصوصی برای کودکان پیش بینی می شود. با گفته وی باغچه‌های کودکان دولتی همچنان در قطعه‌های آزاد زمین ساخته می شوند. جناب میرزازاده افسود که تجربه بنیاد باغچه‌های کودکان در آشیانه‌های اول بناهای نو ساخت در خوجند رایج شده هم اکنون این تجربه در دوشنبه نیز راه اندازی می شود. در پاسخ به سوال سبب‌های تغییر معیارهای ساختمان باغچه‌های کودکان نظام میرزازاده به مدیر پژوهش پیشگاه معماری و ساختمان تاجیکستان دستور داد که تا چند روز دیگر در این باره با رادیو آزادی مصاحبه اختصاصی انجام دهد. در ریاست معماری و ساختمان شهرداری دوشنبه نخواستند در این باره شرح دهند. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون ثبت گفت که از راه اندازی نوحه نوی بنیاد کودکستان ها در پایتخت تاجیکستان نگران است و اگر این موضوع را شرح دهد باید ترک وظیفه کند. اسامیدین بابازاده یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنیاد باغچه‌های کودکان در آشیانه‌های پایینی بناهای نوساخت در کشورهای منطقه و جهان تجربه معمولی شده است. در پاسخ به این سوال که در بناهای بلند آشیانه امکان سیر و گشت کودکان در هوای باز در صحنه حولی وجود ندارد و این مشکل چگونه حل می شود گفت:
اگر ما از تجربه دولت های پیشرفته نظر افکنیم، اون شرایط امکانیت های هست که در یعنی تالا در سیمخانه می توانن برای انکشاف روحی روانی کودک مهیا کرده شود.
رستم مقیموف پروفسور بخش معماری و ساختمان دانشکده تکنیکی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که برای بنیاد باغچه‌های کودکان در آشیانه‌های اول بناها تشکیل شرایط طبیعی برای بازی‌های بچه‌ها ضرور است.
در دو آشیانه اول بناها که آنجا میخواهند باغچه های کودکان بنیاد کنند باید مساحت الاوگه برای بنیاد باغچه های طبیعی نیز پیش بینی شوند، یعنی مساحت باز در کار است که آنجا کودکان توانند بازی کنند، زیرا کودکان امکان بیرون از بنا برآمدن را نخواهند داشت. اطراف بناها پر از ماشین و تاسیسات دیگری یاری رسان است.
برخی از والدین در پرسش‌های سری راهی از چنین شیوه بنیاد باغچه‌های کودکان اظهار نگرانی کرده میگویند وقتی کودک طول تمام روز در میان 4 دیوار میماند این امر باعث عصبانیت کودک به وقت شام خواهد شد. در نتیجه والدین از فعالیت چنین باغچه‌های کودکان نارضایتی میکنند. اما عبدمنان رزاقوف ساکن دوشنبه آماده است کودکش را به چنین باغچه نیست ببرد، ولی با شرطی که این باغچه‌های معاصر بوده در آن کودکان را از خردسالی به زبانهای خارجی آموزش دهند. از سوی دیگر جناب رزاقوف به این نظر است که باید فعالیت چنین باغچه‌های کودکان را مشاهده کرده سپس خلاصه برداری کرد.
تو مو هوای باغچه را استفاده نبریم، ما نمیتونیم به قدر امکان به حدود نمیتونیم.
به اطلاع ریاست معارفی شهر دوشنبه فعلا در پایتخت تاجیکستان 161 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکند، در حالی که والدین کودکان از نبودن جای برای کودکانشان در این باغچه ها شکایت میکنند. اسامی الدین بابازاده میگوید که چنین شکوه ها بی اساسند، زیرا به گفته وی توسط تلفن باوری ریاست معارف شهر دوشنبه کلیه کودکان در پایتخت تاجیکستان در باغچه‌های کودکان جای داده می شوند. اما مصاحبان دیگری رادیو آزادی می گویند که مقامات با والدین باغچه‌های کودکان دور از منزلشان یا باغچه‌های کودکان خصوصی را پیشنهاد می کنند که آماده رفت با آنها برایشان دشوار و نرخش هم گران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان می گویند از آنها می خواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان می گویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک می کنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروند مراجعت کردیم که سال هاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خودجان چند مراجعه گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خیلی شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد رو کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپرده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از رویخط دانشجویان براوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند. چونکه موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه‌های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند، این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندن آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیبی پیش بینی کرده قانون گذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند، این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها رخ دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد. به غیر از اون که دو سال خدمت می کنند زیرا ختم نکرده است، به غیر از اون همچون دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخشی فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یکان نمود دانشگاه ها در یکان نمود فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حق ندارند، تنها در دانشگاه ها کالج و اینستیتوت حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آنها دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند. یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم. لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم. آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتور و یا دکترانتور تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
وفق قانونگذاری نو پس از بکلاو 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به مگستراتور داخل شوند. یعنی مثل پیشتره مگستر ها نامزد ها در رفت خانیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنن چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، قانونگذاری پیشتره گفتگی بود که تا سنی 21 سالگی، چونکه اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست. وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یک مراتب خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
تحصیل
را دوام دهند، بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود را در قید گذارند. و ما یک شکایت آمد، یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او کردن که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چی کار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تو سنه مثلا همین تا آخری مای تا آخری اپریل و دانشجو است. پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو ستاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای من اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تا ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پرکوراتور حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات ها دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، اینکه 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند، چونکه علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاه را خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسیت حربی خبردار می شود که همین قنب داشته و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفر برش بستاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانه که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی میگوید؟ آنها باید چیکار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار دارن زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریتی ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدن جای استقامت رفته به رسمیت دارند عریضه نویسند به رسمیت.
دانه که خط کننده هستند ولی امتحان خط داره اما میخوان به ارتش رن، این حالت نمیدونم
قانونگذاری هستند و نیگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که اول باید که ختم کند статуси донишҷӯи ро гузарад хат хотима диҳад ба ин статус баъд статуси хизматчии ҳарбӣ ро мегирад. Агар вай аз нисфи хондан рафтан рафтани ният дошта бошадам инро қонунгузори ман накардааст вай ҳамон чиқа ки гуфтам рухсатӣ аз донишгоҳ академия рухсатӣ мегираду рафта хизмат карда омада аз рӯзи ҳамон ки вай рафта буд давом медиҳад хизматша. Лекин агар дар байни таҳсил равад агар алака 2 соли хизмат ӯро интизор аст.
Баъди
хатм алака 1 сол.
Хуб дар охир мехостам инро пурсам ки ба донишҷӯён ягон тавсияи дигар доред?
Албатта донишҷӯён бояд фаҳманд ки ин ҳам ҳуқуқ аст таҳсил خدمت هربین اداری است. برای همین باید که حتما طلبات قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجات های خود رو آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسیت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند در همچون اعضای کمیسی حضور کرده جوانان رو علاج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود رو دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت هربی در اساس قانون براه مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن با کشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی و موضوع صحبت ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی. در امان خدا باشید.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
عبدالمطلب بشردوست پناهنده افغانستانی شکایت دارد که مقامات تاجیکستان سند پناهندگیش را گرفتند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت منصبداری حکومت پیشینی افغانستان بود و اکنون پناهنده دیرینه در تاجیکستان است.
در وعدت 9 سال زندگی کردیم. اونجا بنابر یکی بیکاری مثلا اینجا کار به حساب شما خوب تر میفهمی یعنی کار کم است. باز همی اول خو آمده بودم هر چیزی که داشتیم امو رفت چند سال مصرف شد و خیر بچا کمک کلاس اینا بسیار خرد بوده اینجا که آمده باز یگان کار که اینجا پیدا میکرد علی ایره پولی که اینا ماهانه پیدا میکنه ایره در پولی مصرف کنیم در پولی رنت مصرف کنیم در خرچ خانه مصرف کنیم نمیشه. چهار فرزند هم اینجا کار میکرد هر ساعت 6 تا 10 شب تنه برای یک خو اونجا چه کل بیه باز امو پول هم در پولی مصرف.
برای آن او را از حق پناهندگی محروم کردند که نه در شهر وحدت بلکه در دوشنبه زندگی اختیار نمود. عبدالمطلب با 4 فرزندش سال 2009 از کابل به دوشنبه آمده است. این مرد که 65 سال دارد ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. مسعود عبدالمطلب یکی از پسرانش نیز ختم کرده بخش مناسبت های بین المللی همین دانشگاه است. مسعود گفت مدت در سفارت افغانستان در تاجیکستان کار کرده است و حالا بیکار است.
برای من کار وای است کار می باشد و لیکن ما وقتی ما مراجعه میکنم برای من دشواری همین است که مرا همه جا وای میکنه که شما گریزه هستید یعنی مهاجر هستید شهروندی ندارید. این به حد برای من دشوار است که من کار کنم یا در یگان ساختار یا در یگان جای.
حقوق شناسان میگویند پناهندگان در جای معین کرده حکومت باید زندگی کنند ولی راه حل مشکل این اویله آن بوده میتواند که دولت تاجیکستان برای شهروندی تاجیکستان را دهد. اما اینجا هم مشکلی حقوقی وجود دارد. حقوقشناس دلشاد جورایف در صحبت با رادیو آزادی گفت
شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تنها در حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده می توانستند اگر بین ما و افغانستان بین تاجیکستان و افغانستان شرطنامه اگر داشته باشند، ولی این گونه شرطنامه وجود ندارد. برای این شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تنها پس از رد کردن از شهروندی خودشان از شهروندی افغانستان میتونن شهروندی جمهوری برای دسترس کردن شهروندی جمهوری تاجیکستان درخواست بشن.
این یگانه پناهنده افغانستانی نیست که در حالی بی‌سرنوشتی به سر میبرد. در گذشته نیز چنین مواردها زیاد روی دادند. زیاده از 10,000 مهاجر افغانستانی تلاش میکنند که با کشورهای غربی راه یابند، ولی برای آنهایی که مثل این خانواده میخواهند در تاجیکستان مقیم شوند، مشکلات زیادی حقوقی پیش میآید که هنوز حل خود را نیافتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله‌ای لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما رو به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بوسکش و من چواندازش میگم بوسکش و استا همین اولادای گذشته ما همش همین گفتن همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اون مریسید دانشجوی فاکولته فیزیکا وایشتیم، خی نصیب نبود از اونجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیت جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد اون سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد ول میگن در وایم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که با چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونات های سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونات اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونات اتحاد شوروی در بین ورزشگران جمعیت و دیهات یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم. بعد در اسپارتگاد خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلان این دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونات جهان بود. تمام ورزشگران همین 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دارای یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سن و 10-15 بار در گوشنی زودا در تمام شهرهای امینی تیوری شرایی رفتیم جوی نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بوده تا به این روز میشناسم، میدانم، از دست آوردهای شما واقف هستم و بخصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همین خیلی نه؟
بله، امین دوره مود خی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که من امروز این دوره ده هر یک سال 10-20 ماشینو میموندن و اون دوره ده مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن امین بینی وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزنی 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس کو آزمایی کردیم و نصیبی ما بود است هم افتوماشین های نیوه میگفتن نپنوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتین ملی. خیلی خیلی تمامی قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن، گرژی ها و روس ها میمادن به همون قواز ماهی میکردیم. خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتین سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان رو به کمال رساندید، ولی دو نفری اونها در تاریخ ورزش تاجیک، سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف می باشند که به عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سرمربی تیم سمباچون بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوانی که شما حاضر نماش نگرفته یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیمی رو تمرین میکرد. یکی بعدی رحمتی یکی سایدنی تولی 40 سال بود نکه همیز خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهری سوچی شدن سال 2017 اینم در دستی ما یک جای قطعی همین پهلوان در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در عبید در جورنالی وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدود منیم، من گفتم بیاد مشق کند پهلوان و جورنالی ما در بستن همین بچه ها خیلی موفقه شد. بعد سامون محمد بیک فهم دوره جوانیش در دستی ما تمرین میکرد که در اشتای جدا چمپیون جهان در بین جهان شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سرکده زفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و این دین قربانف و خوش قربان ممدف و من هم خیلی نظرف بسیار اینا رو اگر ایسا کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همی طولی مرابیگید. من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، یعنی اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از 1000 بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از زبان برداشته شد.
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید. بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله، هم فرزنده همش بغیر از دختر و 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزنده هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون сазовори устоди варзиш дар ҷои байналмилал ҳастанд. Ҷоизадорони чемпионати ҷаҳонану ва чемпионои Осиянду. Мана хайна ин сорбоншон оли синфи даҳ, ёздаҳ. Вале дигарошонаш дар бараҳаи мо рафтанд ва хело муваффақатҳо ҳам карданд.
Мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. ва шумо аз қабили чунин мардон ҳастед. Инчунин мо огаҳӣ дорем ки шумо ҳамчунин шариф шоир ҳам ном баровардаед. Яъне дар яке аз китобе ки шумо нашр кардаед ашъоратон ҷамъ оварда шудааст. ва мехостам ки шумо аз он китоби худ чанд мисрае пешкаш намоед.
چهار پورای دیلی که روبایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد باید ولی نصیب باشد زنده مانیم این شعر و چند تا و یه چیزهای تاریخی گه داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها بچه تیار میکنیم افسوس بهاری دیلستان میگذارد عمری من تو با این و آن میگذارد در مجلسی اونس و گاه در مجلسی غیر در محفلی یار و دوستان میگذارد
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم بعد صحبت رو ادامه دهیم
من که سوزی جگر مینالم بر دل غم چند دیتر مینالم
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام میدهیم. شما که در دو زمان بسر برده در زمان شوروی در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید بگید که چی دیگرگونی های هست چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوری که سابق اتحاد شوروی هم جو سفر میکردیم ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانند امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم و صاحب دولت شدیم با همون پرچم و سرود ملی خودمون ما وقتی که در یکون دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینید که در اینقدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکنند البته تمام مردم خواه مهاجری مینتی های خواب مخلص خواب چیزی هست تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان ها که میده 10 میلیون ها برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارد و به امریکا و به دیگر البته فرق است فرق خیلی دوره جوانی ما خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حوثمند شدن پهلوانان در توی و چه بینید که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن مشکل بود گرفتن من ببینید امروز این سال ها در هر یک جشن ها 5-10 تا حتی 20 ماشین در توی های شخصی و دولتی و میمونن اما تفرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک و هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند
زندگی خوب تینج امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میگنیم که چمپیون های جهان و جایزه‌داران و چمپیون های بازی های المپیک شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا می کنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان می رسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 4 می است. گزارش های برنامه در چند جمله. بیماریه که آن را خاصی کمبغلان میدونستند در تاجیکستان کم شده است. طبیبان سبب های گرفتاری با بیماری را شرح دادند.
غذای نوسولین خوب نوکوفی یعنی همه این بعد مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد.
یک خانواده پناهجوی افغان که برای از شهر وحدت به دوشنبه کوچیدن از حق پناهندگی محروم شدند، از اخراجشان به افغانستان نگرانند.
بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا یونیورسیتی خوانده بودیم.
پیوندانی احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک، از حکومت ازبکستان خواستند که خاطره او را زنده نگه دارند.
دانش دارم که احمد دانش که بود همین یک نیست مانیتون همیشه بابای با که این کس چطور این معرفت پرورد.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتارانی بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. سرنوز روح الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش آماده کردند.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است.
یعنی که در بین 100,000 اهالی 85 بیمار به قید گرفته می شود و فوت در بین همین 100,000 اهالی 7 نفر به قید گرفته می شود و در سال 2022 اخیران سالی که حساب براری کرده شد همین نشانداد بیمارشوی به 100,000 اهالی به 39.7 به 100,000 اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100,000 اهالی رسیده است.
بیماری سیل به گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولانی ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است، ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد مرگ 2 برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به ده ها بیمار امید زندگی دوباره می بخشند.
وقتی از تجربه گپ می زنند گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیدن خوب است، همین گونه شاید یک نفری که مثلا همین چیز روبرو شده خودش یا که یکم بگیم که از او ایلاش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنم.
متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود.
چی ضرور است که مثال شرایط مهیا شود؟ یگان بیماری مزمن، خب یگان سطح پستی مسئولیت، خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراکی ناقدر خوب،
غذای
ناسالم، خب ناکافی، یعنی همه این باید مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد، یعنی که خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ این بیماری ما بنابراین میگویم که بیماری اجتماعی است.
شماره عمومی گرفتاران و بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30%شان کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت می شوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمان های بین المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم می گیرند.
ادامه برنامه، یک خانواده پناهجوی افغان در تاجیکستان از احتمال اخراج شدنشان به افغانستان زیر دست طالبان نگرانند. مقامات تاجیک آنها را برای زندگی در شهر دوشنبه از سند پناهندگی محروم کردند. با آنها گفتند که نباید از شهر وحدت به دوشنبه میکوچیدند. همکارم نگاره فضل دین درباره این خانواده گزارش تهیه کرده است.
یکی قانونی تاجیکستان است، یکی قانونی اون است.
این مرد که میگوید منصبداری حکومت پیشینی افغانستان بود و اکنون پناهنده دیرینه در تاجیکستان است. حالا او را از حق پناهندگی ها محروم کردند. برای آن که نه در شهری وحدت بلکه دوشنبه زندگی اختیار نمود.
ما در مقامات بالایی به حساب کار میکردیم. پراکرور بودیم و تاروت با دو کار کردیم. بعد از اینکه پدر ما را کشت، همونجا دشمن ها بود. دیگه میخواست که مرا هم بکشه. ما موکر غنیم چی کردیم؟ اونمو بود که بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا اونیورسیتیت خوانده بودیم.
عبدالمطالب با 4 فرزندش سال 2009 از کابل به دوشنبه آمد. فرزندی پنجمش در تاجیکستان تولد شده، حالا 14 ساله است. با او و فرزندانش گفتند که به اجازه در دوشنبه زندگی میکند. وی میگوید اینجا کار و درآمد پیدا کردن آسان تر است.
در وحدت 9 سال زندگی کردیم. اول خو آمده بودیم، هر چیزی که داشتیم امو رفت، چند سال مصرف شد. از ساعت 6 تا ساعت 10 بجا کار میکرده دوشنبه. آلی برای یک خو باید بره و باز امو پولی که میگیره ایلیک امو رو همه گی دارا پولی مصرف کنه تا وعدت بره، امو رو در ارینت مصرف کنه، امو رو در چی مصرف کنه میشه.
این مردی که 65 سال دارد ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. فرزندش نیز ختم کرده بخش مناسبت های بین المللی همین دانشگاه است. مدت در سفارت افغانستان کار کرده است و حالا بیکار است.
من میخوام کار کنم، ولی اکنون وضعیت زندگی کمتر دشوار است. من میخوام که پدر مادر را کمک کنم. لیکن وقتی من مراجعت میکنم مرا میگن اجرت.
حقوق شناسان میگویند پناهندگان در جای معین کرده حکومت باید زندگی کنند. ولی راهی حلی مشکلی این اویلا آن بوده می تواند که دولت تاجیکستان برایشان شهروندی تاجیکستان را دهد. اما اینجا هم مشکلی حقوقی وجود دارد.
شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تن خود در حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده می توانستند اگر بین ما و افغانستان، بین تاجیکستان و افغانستان شرطنامه را اگر داشته باشند. ولی این گونه شرطنامه وجود ندارد.
این یگانه پناهنده افغانستانی نیست که در حال بسرنوشتی به سر میبرد. در گذشته نیز چنین مواردها زیاد روی داده است. بیشتر زیاده از 10000 مهاجر افغانستانی تلاش میکنند که به کشورهای غربی راه یابند. ولی برای آنهایی که مثل این خانواده میخواهند در تاجیکستان مقیم شوند، مشکلات زیادی حقوقی پیش میآید که هنوز حل خود را نیافتند.
برنامه رو با گزارشی از افغانستان ادامه می دهیم. در ولایت ننگرهار افغانستان، یکی از ولایت های ناامن کشور، گروهی از معلمان هر روز باید از راه خطرناک بگذرند تا به شاگردانشان درس بگویند. راهشان هم از یک رودخانه می گذارد که نه پول دارد و نه جای کمابه تا از آنجا عبور کرده به مکتب برسند. همکارم طایری سفر گزارش دارد.
این معلمان برای درس دادن به شاگردانشان می روند. هر روز از رودخانه کنر همین گونه می گذرند، چون اینجا نه پول هست و نه راه دیگر. گذر از رودخانه خروشان و با این شیوه خالی از خوف و خطر نیست.
بسیاری از استادان همراه ما هستند که آن طرف به مکتب بیلی می رویم. این رودی کنر یک رودی بزرگ است که فصل بهار آبش زیاد می شود. ما با بالون های رزینی از آن می گذاریم و با دشواری های زیاد.
اینجا مکتب بیلی در ناحیه مومندره ولایت ننگرهار است. مکتبی که بیشتر از 1000 دانش آموز و شمولی دختران تا صنف 6 دارد. خود صنف خانه های مکتب هم به دلیل فرسودگی دیگر قابل استفاده نیستند. بچه ها هم در بیرون و با کمترین امکانات درس می خوانند.
درسی ما عادت داشتیم ما تا کتابون از منگا بیخید شدی چی بس
وسایل درسی کاملا نداریم. برای صنف های 8 9 10 کاملا کتاب نیست. اگر چیزی هم هست بسیار کم است، نه قلمی نه کتابی. با قلم و کتابچه احتیاج داریم. مردم قشاق هستند، توان خریدنش را ندارند.
نور رحمان 15 سال باز در این مکتب از زبان پشتو درس میگوید. مزد کارش تقریبا 70 دلار است که برای اهل عائله به سختی می رسد.
مشکلات زیاد است. پولی که می گیریم به چیزی نمی رسد. قرض زیاد دارم و از این معاش اونها را برگردانیده نمی توانم. بعضی وقت جنجال با دکانداران تمام نمی شود.
ننگرهار یکی از ولایت‌های شرقی و فقیر افغانستان است که سالهای گذشته هم با حضور جنگ جویان داعش در آن ناامن‌تر شده است.
گزارشی از ازبکستان. پیوندان احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک، در شهر بخارا از مقامات ازبکستان خواستند تا یاد او را گرامی دارند. آنها میگویند در دوره پرزیدنتی اسلام کریموف بارها در این مورد مراجعت و کوشش ها نمودند ولی نتیجه نداد. حالا انتظار دارند که پرزیدنت کنونی ازبکستان عرضشان را جدی میگیرد. گزارش فرزان محمدی را از شهر بخارا در این موضوع تماشا کنید.
سعید قربانوف، عالم، پروفسور و عبیره احمد دانش، حالا به آموزش دستخط های مشغول است که چند سال پیش از ویرانه های حولی بابا کلانش یافته است. او میگوید این دستخط ها و کتاب های نادر از بین دیوار های خانه احمد دانش هنگام کندن دیوار یافت شده اند.
دیوار همین ترتیب به برومدین. اینجا سوانه حالا لای. این دستنویسی خیلی بزرگ است. این تو این دستنویس نیست. صد سال گذشت. من صد سال شد.
در نزدیکی باغ اسماعیل سامانی و مرکز شهری بخارا کوچه است که در آن احمدی دانش سال 1826 به دنیا آمده تا سال 1897 در آن زیسته است. هرچند پدر و مادرش از ناحیه شافرکام کنار بخارا بودند، از روی ضرورت به اینجا آمده و مقیمی گشتند. با گفته پیوندان دانش این حوله در گذشته کلانتر بوده است، ولی سال 2018 برای وسیع‌تر کردن راه ماشین گذر نیمی از آن را کوچاندند و حالا منزل نوساخت او را مهمانخانه کردند. به غیر از اثر و نوشته‌هایش چند اشیای روزگارش را نیز اولادانش نگه می‌دارند، مثل این ساعت که به قول عبیرش احمدی دانش از شهر سنکت پترزبورگ آورده است.
همین ساعت که نماز بخوندن بعد چیزو یا مرتو اومده اینا گرفته رفته بسمچه و گرفته رفته اینش دگی خونه اومده در اومده گی گرفته گی هنا فکره بعد این تو کرگی زدگی دوتا و این کار نمیکنه چکو میکنه که تگی دیوار همون تو پرتخته گی زمین با.
ولی پیوندانش از آن ناراضی هستند که شخصیت احمد دانش ها در این شهر به طوری باید ارج گذاری نکردن. به نامش آثارخانه یا مرکز علمی تأسیس ندادند و نسل نو تقریبا از این معارف پرور و اصلاحات های تاجیک معلومات ندارد.
اینجا بخورا با هیچ نیست و احمد دانش. یک دوتا کوچه و یه ماندگی کوچه تنگه.
موندگی که آخرش بسته هست نیست. همه دانش موندگی. های دوتا بانر مونیتون هیچ نباشد که سر کوچه و آخر کوچه با که این احمد دانش کی بود؟ من نیست دادم، صورتشون دادم. نیست دادم که احمد دانش کی بود؟ همینه یک نیست مونیتون همینجا بابای با. که این کس؟ چطور این معرفت پرور؟
احمد دانش معروف به احمد کله یکی از عالمان برجسته علم و ادب تاجیک و معارف پروری اصلاحات خواه شناخته می شود که در عصر 19 زیسته است و در دوره سلطنت امیر نصرالله یکی از خدمتچیان دولتی اش بود. بعد سه بار سفرش به سنکت پیتربورگ خواستار اصلاحات در امور کشورداری گشت و بعد از رد شدن پیشنهادهایش از دربار رفت. او باقی مانده حیاتش را برای نوشتن اثرهای بمانند رساله در نظم تمدن و تعاون صرف کرد که به شاه و کشوردار طرز درست اداره کردن دولت و خلق را می آموزاند.
برنامه با پایان رسید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار گیری
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجا در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک محبوس تاجیک رو که در اوکراین ناپدید شده است نزدیکانش جستجو دارند. شریف بیگ زولفقورف ساکن 31 ساله نوی رودکی در یک زندان روسیه بود و او را ماه اکتبر سال گذشته به جنگ در اوکراین جلب کردند. مولوده دولت و مادر شریف بیگ به رادیو زودی گفت که پسرش 3 اکتبر سال گذشته در صحبت تلفنی گفته است که آنها را به جنگ اوکراین میبرند. این آخرین تماس محبوس تاجیک با خانواده‌اش بوده است. حالا پیوندانش از مقامات تاجیک و سفارت این کشور در روسیه می‌خواهند در جستجوی فرزندشان به آنها کمک کنند. شریف بیگ زولفقورف 3 سال پیش در پی یک زن و زنی مهاجران با گناه اوبوشی زندانی شده در محبس ولایت لیپیتسکی روسیه ادای جزا میکرد. از محبس به والدین او گفتند شریف بیگ را از اینجا بردند ولی درباره زنده یا مرده بودن او خبر ندادند. محبوس تاجیک پدری دو فرزند بوده است. معلوم نیست که روسیه چی تعداد از زندانیان تاجیک را به جنگ در اوکراین جلب کرده است، ولی تاکنون خبر کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیک در این جنگ رسانه‌ای شده است. مقامات تاجیک مواردی مرگ و ناپدید شدن محبوسان را در جنگ روسیه با اوکراین شرح ندادند، اما قبلا از تاجیکستانیان دعوت کرده بودند که به جنگ اوکراین نروند. پیوندان دلیر امومالی ادعا دارند که دادگاه شهر دوشنبه شکایت این روزنامه‌نگار را بررسی نکرد. نزدیکان این بلاگر زندانی به خبرگزاری ازیا پلوس گفتند که 4 ماه پیش از بالای قرار دادگاه شهر دوشنبه به زینه بالاتر یا مرحله نظارتی شکایت برده بودند، ولی به گفته آنها در این مدت دادگاه شکایت آنها را بررسی نکرد. دلیر امومالی که با گزارش‌هایش در یوتیوب معروف شده بود، ماه ایون سال گذشته بازداشت و با حکم دادگاه نوئه شومنصور به 10 سال زندان محکوم شد. زینه کاسات این حکم را به تغییر گذاشت. مرحله نظارتی دادگاه اکنون سیوم زینه دادگاه است که تصمیم میگیرد قرار دادگاه پایینی را به تغییر موند یا بیکار کند. دلیر امومالی یکی از 8 روزنامه نگار و بلاگر تاجیک است که در یک سال آخر بازداشت شد. این بلاگر تاجیک با صاحبکاری غیر قانونی رسانیدن خبرهای بردروغ و عضویت در سازمانهای ممنوع گناهگار شد، اما خودش در نامه از داخل بازداشتگاه همه این اتهام را رد کرده بود. یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان با بکیر شاهین دوستان کل ترکیه موضوع استرداد افراد تحت پایگرد و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را بررسی کردند. صحبت دو مقام بلندپایه تاجیک و ترک روز 2 می در ترکیه دایر شده است. دوستان کل تاجیکستان خبر داد که دو جانب مسئله این مبارزه مشترک ضد تروریسم و افرادگرایی و اعتراف سازمان‌های تروریستی در خاک دو کشور را بحث کردند. به گفته منبع دو مقام استرداد جنایتکاران و بازپس دادن شهروندان زندانی را از خاک کشور هم دیگر موکی نمودند. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالفی حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت و استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالفی حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. مخالفان در گذشته گفته بودند که حکومت تلاش دارد تا جای پای آنها را در ترکیه تنگ نماید. دادگاه شهر بیشکک قرغیزستان روز 3 می گومونبران در دایره پرونده کمپیروبوت از این بگ بگنظر و کوبانیچ بگ قدیرف را در حبس باقی گذاشت. به این ترتیب آنها تا 20 ایون در حبس پیشکی باقی میمونند. بر اساس دادگاهی بیشکک رفشان جینبیکوف، ریتا کاراسارتوف، ایلگیز شامینوف، اوکل ایتبویف، ایرلان بیکچوروف و ریتا کاراسارتوف گومونبران دیگری پرونده کمپیروبوت هم در حبس پیشکی میمونند. ریتا کاراسارتوف یگانه زن از جمله گومونبران پرونده کمپیروبوت است که از حبس پیشکی آزاد نشد. کینتیمیر توردالی وکیل مدافع ایرلان بیکچورو گفت نسبت نفر تحتی مویای وای به مدعی غصب خودسرانه حکومت عیب نو اعلام کردند. در مروفه اخیر به خویشاوندان بیکچورو اجازه حضور در تالار دادگاه ندادند. روز 22 اکتبر سال 2022 در قرغیزستان کمیته حفظ آب انبار کمپیروبوت تأسیس شد. از سوی کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرغیزستان زیدی به ازبکستان دادن آبانبار کمپیروبوت برآمد کردند. روز 23 اکتبر در شهر بیشکک قرغیزستان بازداشت اعضای کمیته شروع شد و در مجموع 26 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت گردیدند. رایپرسی برای ولید کردن تغییرات با کنستیتوسیای نوی ازبکستان در شرایط برگزار شد که با طلبات گوناگون اندیشی واقعی سیاسی و رقابت پاسخگو نبود. در این باره نظران بین الخلقی بیوروی سازمان امنیت همکاری اروپا در امور نهادهای دموکراتی و حقوق انسان اظهار نظر کردند. این نهاد مربوطه سازمان امنیت همکاری اروپا 1 می در گزارشی همچنین نوشت این وضع باری دیگر نشان می‌دهد که باید دیدگاه‌های آلترناتیوی سیاسی حمایت شوند، آزادی‌های ابتدایی احترام گردند و برای رشد جامعه شهروندی مستقل شرایط فراهم آورده شود. پیشتر آلبرت یونسون رهبری ماموریت سازمان امنیت همکاری اروپا گفته بود رایپرسی ازبکستان را در شهر توشکان گروهی عبارت از 10 متخصص و منطقه آن کشور و 14 متخصص نظارت میکنند. در گزارش همچنین آمده است رایپرسی از جهت تکنیکی خوب براه مونده شده بود، اما در شرایط برگزار گردید که با گوناگون اندیشی واقعی سیاسی و رقابت واقعی جوابگو نبود. نمایندگان ماموریت سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی صلاحیتش را درست عملی کرد، اما کمیسیه های پایانی بی‌طرفی و مستقلی نداشتند. ماده 106 کنستیتوسیای ازبکستان در تحریر نو مدت پرزیدنتی را در آن کشور از 5 تا به 7 سال تمدید میکند. این تغییرات به شوکت میرزیوف اجازه میدهد که دو دوره دیگر سری قدرت ماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پسرم رو هنگامی به درس رفتنش قپیده بردند. دعوتنامه نفرستاده بودند. حالا نمیگویند که در کدام قسمی حربی است. این نکته را نقره نظر و ساکنی نویه نورآباد ابراز داشت و شکایت کرد که پسر دانشجویش را مجبوری به ارتش بردند. مسئولان کمیسرات حربی رفتار خود را قانونی دانستند، چون با ایده های آنها جوان از دانشگاه خارج شده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مهدی غزازاده در سال 3 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان می‌خواند. نزدیکانش گفتند بله، او پیشتر از دانشگاه رانده شده بود، اما دیگر باره برقرار گردید. مادر این جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت
روز جمعه ایامی در دانشگاه تکنیکی هم دانشگاه میرفت، ایام جو ساعت 7 قطعاً بودند. تلفن گفتن تلفن نکرد. وگه ساعت 4 گذشتگی نمی‌فهم بیا بچه دیگه ایام درون که میره نمره من ده است
در کمیسرات حربی واقع در محله 80 پایتخت تصدیق کردند که مهدی غزازاده به خدمت حربی جلب شده است، ولی رفتار خود را درست و قانونی دانستند. در این اداره گفتند جوان را به یکی از قسم‌های نظامی در ناحیه ورزوب فرستادند. دلربا صمدوف مدیر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید جلب جوانان مثل مهدی غزازاده به ارتش قانونی است، ولی طرز دعوت باید بر اساس قانون صورت گیرد.
چون از دست دادگی حقوق به تاخیرش وقتی خارج شدگی خارج شود، مثلا این بهش که تیم یا پرداختن مبلغ خواندن که خارج میکنن، بلکه حقوقی خواندن از دست میدهد و این نوعی دعوتی نوبتی رفته اختیاران خودش را باید کرد نجاکر سرباز برفت نجاکر.
دعوتی به عوری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند. طبق اطلاع وزارت مدافعه تاجیکستان تا امروز نقشه دعوت بیشتر از 60% اجرا شده است. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند. مردم از افسودن موردهای سرباز شکار. نمایندگان سازمان دفتر آزادی شهروندی میگویند در این موسم نسبت به دعوت های پیشین شکایت و نگرانی ها بیشتر شده است. هر سال در موسم دعوت به ارتش خبر بزرگ یا طریق ابلاغه به خدمت بردن جوانان ثبت می شود. روز 24 اپریل این سال در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن کهن سربازان اسکران نو دعوت را می زدند. مقامات به آن زود واکنش نشان داده گفتند 5 سرباز و 1 افسر را بازداشت کردند. چیزی که به قول برخی از کاربران شبکه های اجتماعی شاید حق را در این قضیه به اقدار برساند، ولی ریشه بدرفتاری را در قسم های حربی خشک نخواهد کرد.
دوشنبه تصمیم گرفته است از این بابت باغچه‌های بچگانه در پایتخت تاجیکستان در آشیانه‌های پایینی بناهای نوساخت بنیاد کرده شوند. به این خاطر کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان معیارهای بنیاد باغچه‌های کودکان در کشور را تغییر داده میگوید که مقررات نو فعلا تنها برای شهرهای دوشنبه و خوجند پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. کمبودی زمین برای بنیاد باغچه های نوی کودکانه در دوشنبه مقامات را وادار کرده است از این بابت مؤسسه های تا مکتبی در آشیانه های اول بناهای بلند آشیانه بنیاد کرده شوند. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت تاجیکستان 4 می در صحبت بدون ثبت با خبرنگاران رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که این مقررات با باغچه های خصوصی برای کودکان پیش بینی می شود. با گفته وی باغچه های کودکانه دولتی همچنان در قطعه های آزاد زمین ساخته می شوند. جناب میرزازاده افسود که تجربه بنیاد باغچه های کودکانه در آشیانه های اول بناهای نو ساخت در خوجند رایج شده، هم اکنون این تجربه در دوشنبه نیز راه اندازی می شود. در پاسخ به سوال سبب های تغییر معیارهای ساختمان باغچه های کودکانه، نظام میرزازاده به مدیر پژوهش گوی معماری و ساختمان تاجیکستان دستور داد که تا چند روز دیگر در این باره با رادیو آزادی مصاحبه اختصاصی انجام دهد. در ریاست معماری و ساختمان شهرداری دوشنبه نخواستند در این باره شرح دهند. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون ثبت گفت که از راه اندازی نوحه نوی بنیاد کودکستان ها در پایتخت تاجیکستان نگران است و اگر این موضوع را شرط دهد باید ترک وظیفه کند. اسامیدین بابازاده یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنیاد باغچه کودکانه در آشیانه های پایینی بناهای نوساخت در کشورهای منطقه و جهان تجربه معمولی شده است. در پاسخ به این سوال که در بناهای بلند آشیانه امکان سیر و گشت کودکان در هوای باز در صحنه حول اصلی وجود ندارد و این مشکل چگونه حل می شود؟ گفت
اگر ما از تجربه دولت های پیشرفته نظر افتنیم، اون همی شرایط امکانیت های هست که در یعنی تالار در سیمخانه می توانند برای انکشاف روحی روانی کودک مهیا کرده شود.
رستم مقیموف، پروفسور بخش معماری و ساختمان دانشکده تکنیکی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که برای بنیاد باغچه‌های کودکانه در آشیانه‌های اول بناها تشکیل شرایط طبیعی برای بازی‌های بچه‌ها ضرور است.
در دو آشیانه اول بناها که آنجا میخواهند باغچه های کودکانه بنیاد کنند، باید مساحت الاوگه برای بنیاد باغچه های طبیعی نیز پیش بینی شوند، یعنی مساحتی باز در کار است که آنجا کودکان توانند بازی کنند، زیرا کودکان امکان بیرون از بنا برآمدن را نخواهند داشت. اطراف بناها پر از ماشین و تاسیسات دیگری یاری رسان است.
برخی از والدین در پرسش های سری راهی از چنین شیوه بنیاد باغچه های کودکانه اظهار نگرانی کرده می گویند وقتی کودک طول تمام روز در میان چهار دیوار می ماند، این امر باعث عصبانیت کودک به وقت شام خواهد شد. در نتیجه والدین از فعالیت چنین باغچه های کودکانه نارضایتی می کنند. اما عبدالمنان رزاقوف ساکن دوشنبه آماده است کودکش را به چنین باغچه نیست ببرد، ولی با شرطی که این باغچه های معاصر بوده در آن کودکان را از خردسالی به زبانهای خارجی آموزش دهند. از سوی دیگر جناب رزاقوف به این نظر است که باید فعالیت چنین باغچه های کودکانه را مشاهده کرده سپس خلاصه برداری کرد.
تو مو هوای باغچه را استفاده نبریم، ما نمیتونیم به قدر امکان بها داده نمیتونیم.
با اطلاع ریاست معارفی شهر دوشنبه، فعلا در پایتخت تاجیکستان 161 مؤسسه تا مکتبی فعال